ببین ابلیس چجور، ابلیس نه بیست ساله چجور همه تلاششون رو گذاشتن روی اینکه تلقی از دین رو بکنن فرهنگی. مقاله های کوچانی رو بخونید، روز مجله شهروند امروز رو بخونید، همه حرف های سروش رو در 15 سال گذشته بخونید، حرف های ملکیان رو بخونید. مخصوصا روزنامه شرق و ژنتیک های پیشینش رو بخونید، ببینید چجور تمام تلاششون اونه که دینداری فرهنگی کنن و تلقی فرهنگی از دین رو به جای تلقی معرفتی از دین بدن. اما قرآن و موسی به صراحت میگه وحی معرفت میدهد به شما، یعنی دنیا رو بر شما توضیح میده، جهان رو بر شما توضیح میده، یعنی گزاره هایی به شما میده که اینجوری که خوشم میاد، دوست دارم، عشقم، خیلی حال میکنم. نه، دنیا اینجوریه، به این گزاره ها یحتم به صدق و کذب، صدق و کذب برش قابل حمل است و البته صدق است، اما گزاره است، یعنی میتوان صدق بودن یا کذب بودن بر اونها حمل کرد. خیلی از گزاره ها گزاره های احساسی، گزاره های عاطفی که صدق و کذب نداره. من دوست، من حالا دوست دارم باز یه جور صدق و کذب، من خوشم میاد از این حرفا، از قسمت خبریش بگذاریم، داره احساس شما رو میگه. هرچند علامه اثبات میکنن در اصول فلسفه که همه گزاره های حتی احساسی و انشائی هم یه جوری به گزاره های خبری برمیگردن، ولی حالا ما نمیخوایم وارد اون قسمتش بشیم. بالاخره بخشایی از احساسات شما به طور آشکار خبر نمیده، حالت شما رو توصیف میکنه. اما وحی این نیست که من خوشم میاد، جالب، احساس خوبی دارم. وحی داره جهان رو میگه، معرفت میبخشه، فستن علما یوها، معرفت میده. بر اساس همین معرفتی که موسی تصمیم میگیره و دستور میگیره اذهب الی فرعون، هم دنیا رو میفهمه هم عمل میکنه در این دنیا. این نکته سوم. حالا چندو بعد این که زندگی باطلی دارد، آه من فکر شکر میکنم موسی میخواد اینا رو برای بنی اسرائیل بگه، و گریان میگیره، واقعا گریان میگیره. یه جاهایی من برایشون پیش اومده نه، من گاهی برام پیش اومده که قرآن که میخونم قرآن رو میبندم، این جاهایی که حالت انبیا رو توصیف میکنه زار زار گریه میکنم، برای صالح، برای هود، برای لوط. این چه میکشیدم مخصوصا در برای صالح گفتم، جلسه پیشم اشاره کردم، وقتی عذاب بر اینا میاد صالح میره از بالای بلندی به اینا نگاه میکنه که نابود شدن، بعد میگه چقدر نصیحتتون کردم، چقدر بهتون گفتم نکنید از این کارا، اما چیکار کنم که شما نصیحت کننده ها رو دوست ندارید. من احساس میکنم صالح همونجا داره گریه میکنه، از روشو برمیگرده و از راه میره به راه خودش. این حالا تو مقاله های سوره شعرا اینا هست، سوره قصص هم اشاره هایی کردیم به این موضوع. من وقتی فکر میکنم موسی میخواد بره برای بنی اسرائیل بگه زندگی باطنی دارد و معاد ناظر به باطن زندگیه، گریم میگیره. چجوری این رو بفهمونه؟ حالا خواهیم دید. زندگی باطنی دارد و معاد ناظر به، بعد ایمان که نگاه شما به معاد و به توحید باید به گونه نوع خاصی از اعتقاد باشه که دیگه تموم میکنیم کم کم که برای نماز حتما دیر نشه، باید نوع خاصی از اعتقاد و عذرخواهی میکنم از اینکه مقداری حالا دیر داره میشه، ولی انشاءالله تا قبل از نماز حتما تموم نماز اونم میخونیم اینجا، نوع خاصی از اعتقاده که این اعتقاد ماهیتا به گونه یه که در زندگی عملی شما ظاهر میشه، یعنی اعتقاد شما به معاد و اعتقاد شما به توحید اعتقادیه که هم نگاه شما رو به همه آخواست ها و به همه امیال و اراده ها و آرزوهاتون رو عوض میکنه، هم نگاه شما رو به راه های رسیدن به این خواست ها و آرزوها هرچه که میخواد باشه، از سیر شدن تا پیروز شدن در مبارزات سیاسی، هرچه که میخواد باشه، تا موفقیت های علمی، تا هر چه که هست، هر چیزی که به سمتش میرید یا ازش دوری میگذنید، هر چه که هست، هم نگاه شما رو به خود ماهیت آرزوهاتون عوض میکنه، اعتقاد شما به معاد و توحید، هم نگاه شما رو به راه رسیدن به آرزوهاتون عوض میکنه. یه همچین اعتقادیه، نه فقط اینکه قیامتی هست یا خدایی هست. خدا و قیامت رو به گونه‌ای میفهمه که تو عملتون ظاهر میشه. این نکته بعدی. نکته بعدی که در دعوت موسی حضور داره و بیچاره موسی که میخواد اینا رو بره برای فرعون و بنی اسرائیل بگه، اینکه زندگی با بیانه داشته باشید، یعنی غافل نباشید از آخرت، به این معنا که چی شما را از آخرت غافل میکنه؟ هوای نفس چیه؟ هر جایی از هر تصمیمی که در این تصمیم گیری تو این اولا عقلانیت وجود نداره، یک، یا اگر عقلانیت وجود داره این عقلانیت ناظر به مسئله سعادت شما، یعنی همون باطن زندگی، ناظر به مسئله سعادت و خوشبختی شما نیست. فارغ از این که خوشبختی شما چیه، مبدع شما چیه، معاد شما چیه، آخر کار شما چیه، فارغ از اینها تصمیم میگیرید. حالا یا اصلا عقلانیت نداره بر اصلا غریزه کاری میکنید، یا اینکه عقلانیت هم توش هست ولی عقلانیت ناظر به اون فلسفه زندگیتون و اون سعادت و شهادتتون نیست. همین محاسباتی که ما در زندگی میکنیم معمولا یا عقلانیتی توشه دیگه، ولی چقدر در این عقلانیت این سعادت و باطن هستی ما مورد نظره. و بالاخره ارتباطات اجتماعی، حرف موسی ناظر به ارتباطات اجتماعی، فلا یصدن که انها من لا یؤمن بها و تبع هوا فتردا، آخرش هلاکت. و بالاخره این که خودشناسی، فاقم الصلاة لذکری، که همون خداشناسیه، من عرف نفسه، و فهم این که زندگی ما عین عبودیته، همین مسئله‌ای که گفتیم. اینا هم ترتیب منطقی نداره، با هر دارم یادداشت میکنم، اگه بخوام دقیق من منطقاً که من هم بنویسم باید بالا پایین کنم بعضیا رو، مثلا اینو باید بالاتر میگفتم، نه همینجوری دارم یادداشت میکنم، شما هم یادداشت کنید تا بعداً ببینیم موسی چه کشیده در دعوتش. پیغمبر هم مشکلش همین بود دیگه، در سوره طه میخواست یه حرفی برای عربا بگی، عربای اون موقع، پس همین خواب از چشش گرفته شده بود، شب و روز خواب نداشت. و سوره طه آمده بهش بگه که حالا آروم باش، من بهت میگم چی کار کنی، لازم نیست خودتو اینقدر اذیت کنی. و قصه موسی رو برای همین داره براش میگه. و بالاخره همونی که بالا گفتم، زندگی یعنی عبادت، فلسفه توحید یعنی فلسفه زندگی. خیلی خوب، چند دقیقه فرصت داریم، من این آیات رو سعی کنم بگم سریع. خب خداوند این دعوت رو به موسی گفت، حالا فصل جدیدی از گفتگوی خداوند با موسی آغاز میشه. خدا از موسی یه سوالی میپرسه، خدایی که علام الغیوبه، سوال نداره خدا از کسی، پس وقتی سوال میکنه یه حکمتی در ارتباط با اون مسئول وجود داره. ما خیلی وقتا همین جوریم با بچه این که حرف میزنیم، میدونیم مثلا جواب سوالو، ولی بهتره برای تربیت او که سوالی مثلا چی تو دستته، ما میدونیم چی تو دستشه، خدا هم که میدونه. میگه و ما تلکه به یمینه که یا موسا، اینجا نکاتی وجود داره که چرا تلکه رو مؤنث آورد، چرا نگفت به ما داره که به یمینه که یا موسا، که الان توضیح دادم که چرا، این هم خیلی مهم است، خودتون میخونید، من هم میخوام سریع بگم. بعد به موسا چی تو این دست راستت، معلومه موسی یه چیزی تو دست راستش بود، و ما تلکه به یمینه. خب موسی قاعدتا میدونست که خدا که اینجوری میگه چیزی ازش پنهان باشه. گفت قال هی عصای، عصامه، اما چون گفتگو با خداونده و خیلی لذت بخشه، موسی دو مسئله داره، یکی اینکه میخواد این گفتگو رو ادامه بده، هی حرف میزنه، دوم اینکه میدونه خدا که میدونه این عصاست، پس لابد خدا یه منظوری داره از این گفته چود دستته، شروع میکنه به توضیح دادن که اصلا چی کار میکنه. قال هی عصای، اتوکل علیها، بهش تکیه میدم، و احش بها علی غنمی، این میزنن احشو، یعنی با چوب میزنن برگا میریزه گوستندا بخورن. میخوان چوبان بوده دیگه، زیاد هم برای شعیب چوبانی میکرده احتمالا، هر از جوونی نمیدونم، بالاخره برای شعیب که حتما چوبانی میکرده. حالا نمیدونم اونجا هم که اومده بوده و زن بچهش چند تا گوستند هم با خودش را انداخته بوده یا نه، شاید هم شاید از همین بشه فهمید که چند تا گوستند هم مثلا شعیب بهش داده بوده که اینا رو تو راه از شیرش بخورید. بعید نیست که به ذهن موسی میاد که عصا، خب الان دارم برای گوستنده من میذارم به درخت ها برگ بریزه. و احش شبه علا قلمی، قلمی یعنی گوستنده هم، ولی فیها معارب اخرى، معربه و معربه و معربه هر سه معنا دارن، هر سه هم درسته، هم معربه درسته، هم معربه درسته، هم معربه درسته، یعنی چیزی که رفع ما یحتاج میکنه. اصای دست هم میکنه، اصای دست هم یعنی آچار فرانسه، آچار فرانسه واقعا ها. یعنی همه کار باهاش میکنیم دیگه، اون کاری که داریم میکنیم همه کاری میاد رفع نیاز میکنه. ولی فیها معارب اخرى، کارهای دیگه برام میکنه، احتیاجات دیگه ای برام برآورده میکنه. قال القها یا موسی، گفت بندازش موسی، این عصا تو که پرسیده بندازش. فالقاها، انداختش. این ها به عصا برمیگرده دیگه، مؤنث. فاذا هی حیه تسعى، تا انداخت این یک ماری شد که میدوید. من قبلا گفتم تو سوره قصص، گفتم سوره نمل هم گفتم، قرآن درباره این اتفاقی که برای موسی افتاد دو سه جور تعبیر میکنه. گاهی میگه تسعا، گاهی میگه ولا، میگه ولا که انها جان تکون میخورد. تسعا، گاهی میگه تحتز، گاهی میگه تسعا. تحتز تکون خوردنیه که معمولا برای کرم و مارمولک میگن، مثل پرچم که تکون میخوره پرد چین و چروک میشه، کرمای کوچیک و مارمولک و اینا همجوری مور خوردن. تصاب یعنی بریدن. معمولا یکیشون برای یه چیز کوچیک به کار میره، یکیشون برای چیزای بزرگ به کار میره، که مثل لوکوموتیف که حرکت میکنه نمیگن مور خورد، میگن تصاب، مثلا را رفت دوید. یعنی طلابی که بول میخوره، پرچمی که بول میخوره، میگن تحتزو، به احتضاز در اومد، تکون خورد، بول خورد. قرآن هر دوی این تعابیر رو برای حرکت این عصای موسی یاد میکنه. این یه نکته. بعد درباره ماهیت اینکه عصا چه شکلی شده، هر دو تعبیر رو به کار میبره. گاهی میگه مار، یعنی مارای کوچیک. گاهی میگه ثعبان، اژدها، نماره افیف چیز خرکی. علامه میگن از مجموع حرفای قرآن اینجوری در میاد که عصا تبدیل به یه موجودی شد که از نظر جسه خیلی گنده بود و از نظر در همون حال از نظر حرکت مور میخورد. یعنی شما حالا یه لوکوموتیو در نظر بگیرید که اینجوری اینجوری تکون میخوره، ولی شکل مار هم هست، شکل اجدا، یه همچین پدیده‌ای. اینو حالا در قبلا چون گفتی من یه مفصل توضیح نمیدم که از این چهار تعبیر چجور میشه، ولی یه چیزی رو باید میدونیم که قرآن میگه در سوره قصص، هست آیاتش هم همینجا تو طه هم مرحوم علامه آیاتش رو آوردن، یه چیزی باید میدونیم که موسی وقتی اینو دید پا گذاشت به فرار، پشتش هم نگاه نکرد. هر دو تعبیر هست در قرآن، میگه موسی در رفت، نه فقط در رفت، نگاه نکرد که اون پشت چیه، پا گذاشت به فرار. شما یه وقت فرار میکنید، مثلا فرار میکنید، نگاه میکنید و فرار میکنید به آتیشی که پشت سرتون، و این وقت این صحنه مثلا نگاهش نمیکنید، فقط فرار میکنید. موسی این کار دومو کرد، این حالتی که برای موسی هست. علی حال فالقاها فاذا هی تحیه تسعى، اما خداوندش میگه موسی نترس، فرار نکن، برگرد. قال خودها، ولش دور سنعید ولا تخف، و نترس، سنعید و حاصلت حل اولا، ما به زودی برش میگردونیم به سمت حالت اولیش، سیره اولیش، هم عصا میکنیمش برات. اینجا این نکته خیلی ظریف وجود داره. سنایده ها سیرت حل اولا سکه اومده، یعنی وقتی خدا به موسا گفت برو برش دور، هنوز این لوکومتیوه داشت تکون میخورد. حالا اون اجدها هرچی بود گفت تو برش دوره درستش میکنی. خیلی نکته آموزنده است. یعنی موسا من بهت میگم برو نترس، برو برش دور، هیچی نمیشه. داره دلداری میده دیگه به پیغمبر. گفتیم سوره تها داره دلداری میده دیگه. من بهت میگم یه کاری بکن، بکن، حرف منم گوش کن، ضرر نمی کنی، درست میشه. سنعید حاصلت حل اولا. وضمن یدک الى جناحک. جناح یعنی همون جایی در انسان که اگر انسان رو به پرنده مقایسه بکنیم اونجاش بال در میاره. متوجه؟ جناح، جناح پرنده و بالش دیگه. جناح انسان یعنی جناح چپ، جناح راست، یعنی سمت بال چپ انسان، سمت بال راست انسان. فرض کنید انسان پرنده بود، یه بال از کجاش باید در میومد؟ اون فیزیولوژی پرنده رو در نظر بگیرید، میشه جناح انسان. اون بغل دیگه راحتتون کنه. ولی لغت میگه جناح. وزن یعنی زمینه کردن، حالا اتچمنت خودمون. پیوست. میگه وزن یدک الی جناحک، دستتو بکن سمت جناحت. یعنی تو پهلوت. حالا شما دقیقش در بیارید دقیقا کجا دستتون لباسش میکرد، دست جیب بغلی چه میدونم، یا اینجا پهلو، دستتون بکن اینجا، تخرج و در بیار. خیلی خوب، تخرج بیضا نورانی میشه، سفید من غیر سو، نه سفیدی که مثل مثلا بعضی بیماری ها دیدید لک و پیس میشن، نه از اینجور سفیدی، سفید میشه من غیر سو. آیتن اخرى، اینم یه نشانه دیگه. همونجا خداوند به موسی دو تا نشانه داد که چی؟ که نمریک من آیاتنا الکبرى. اینجا یه نکته وجود داره، من میخواستم توضیح بدم، این توضیح نمیدم، فقط سوال مطرح میکنم. این سوال شما روش فکر کنید، خیلی سوال مهمیه، جلسه بعد دربارش حرف میزنیم. این سوال اینه، این سوال اینه، این یه نوریت من آیاتن الکبرى، این دقیقا یعنی چه؟ اولا منظور از این که گفت آیاتنا، این آیاتنا یعنی آیات ما به چه معناست؟ آیا میخواهد بگوید این آیاتیست؟ چه آیت این نشانه، چیزی که نشان میدهد، درسته؟ وقتی میگه آیاتنا، منظورش اینه که آیاتی که بارا نشان میدهد، یا میخواد بگه این آیاتیست که متعلق به ماست. آیت من هر دو معنی میتونه باشه، قرآن هم به هر دو معنی گاهی میگه، مثلا این چیزیه که مثلا ممکنه بگیم داره خدا رو نشون میده این آیت، گاهی ممکنه بگیم مثلا اونجایی که میگه بیتی، روحی، این هم در قرآن هست. و تحت بیتی علی تای خدا، که خونه کعبه، که خونه خدا نیست داره اون چایی بخوره، که این خونه که متعلق به منه و به خاطر انتصاف و شراب، یه روحی و نفخت و فیه روحی، خدا باد نداره، یه روح نیستش که ببره مثلا پنچری بگیره، که این روحی که متعلق به منه ولی به خاطر این انتصاف من یه شرافتی داره. این آیاتنا کدوم این دوتاست؟ منظورش این بوده که منو نشون بده، این آیات داره منو نشون میده، یا اینکه این آیات مال منه. خب اگر این آیات مال منه، سوال باز باقی میمونه، پس داره چی رو نشون میده این آیات؟ از این طرف مگه همه موجودات آیات خدا نیستن؟ پس چرا گفت این آیات ماست؟ و از همه مهمتر، چرا گفت آیات این کبرا؟ بزرگی این آیات به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خدا رو خیلی گنده نشون میده؟ آخه این چه حرفیه؟ داره با موسی حرف میزنه. و از این جالبتر این که گفت لمری یکه، نگفت این یه آیاتیه که بعدم بری به فرعون نشون بدی، اگرچه اون کار بردم داشت، ولی اینجا هنوز بحث فرعون نیست، میگه به خودت میخوام نشون بدم. چی رو میخواد به موسی نشون بده خدا؟ این چه چیز گنده ایه؟ و این گندگیش به واسطه چیه که میخواد به موسی نشون بده؟ خوب به این سوالا فکر کنید، خیلی سخت‌تر از اونه که فکرشو بکنید. فقط یه نکته کلیدی رو فراموش نکنید تا جوابای ساده و سطحی به این سوال ندید، و اون این که نشون دادن آیت به یک پیغمبر فقط هم برای موسی نبوده. خداوند این کار برای پیغمبر ما هم کرده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه لنريه من عباد الله. به خود پیغمبر نشون میده لنريه من آیاتنا. باز در سوره و النجم إذا هوا وقتی که مسئله معراج رو یاد میکنه باز همین تعبیر رو به کار میبره، فأراه الآية الكبرى، بهش نشون داده اون آیت بزرگ رو. بزرگی آیت به خاطر چیه؟ چیه؟ یعنی چه خدا رو آیت بزرگ خدا؟ یعنی چه؟ چه فرقی داره این آیت با این آیت؟ اینا همه آیت خدا هستن. بزرگیش به واسطه چیه؟ اون برای موسی، برای پیغمبر که خدا داره مستقیم باهاش حرف میزنه. اصلا موسی چی باید به اگه آیتی که خدا رو نشون میده، موسی رو باره که گفت انمی انا الله، خدا نشون میدید؟ چون مستقیما میدید این وحی خداست. توضیح دادم جلسات قبل، مستقیما میفهمید خداست که داره باید صحبت میکنه. شاهد دیگه اینه که گفت انمی انا الله، یعنی موسی اونجا خدا رو داشت مشاهده میکرد. از روی این وجودی که داشت مشاهده میکرد صفاتش رو براش توضیح داد که من همون الله هم. نگو الله انا، که اللهی که تو میشناسی که خیلی بزرگه با اینا، اون منم. گفت انمی انا الله، اول داره او رو میبینه بعد میفهمه که این اللهه. پس چی داره این آیت به موسی نشون میده که پیغمبر ما هم یه چیز دیگه شو هست تو همین مقوله ها نشون دادن در معراج؟ و اینجا بحث فرعون هم نیست، بحث خود موسی است. کما اینکه معراج پیغمبر که دست مردم رو نگرفت که برای معراج بگه آیات رو منم نشونتون بدن، فقط به خودش نشون دادن. فأراه الآیت الکبرى، فقط به خودش نشون دادن. این چیه؟ سر ماجرا هم در این اراهوه. این دیدن چجور دیدنیه؟ به این سوالا فکر کنید تا ببینید موسی چه وضعیتی داشته.
و
نوریه که من آیاتنا، اون نوریه که چجور نوریه کهیه؟ چی رو میخواد بهش نشون بده؟ ببینه چی رو ببینه؟ همینه ببینه که فقط یه اجدها به وجود اومد در حالت اولش برگشت و دستش نورانی شد. چی رو قرار ببینه؟ این چجور دیدنیه؟ و این سوال ها سکنه خیلی سوال های زیباییه، خیلی سوال های زیباییه و خیلی نگاه ما رو عمیق میکنه. خب چون عدم شده من دیگه شعر هم نمیخونم، فقط یک نکته. سب کنید اینو حتما باید بگم. امروز 26 ماه شوال، یعنی هفته بعد که هم دیگه رو میبینیم دوم ماه ذی‌قعده است. من یه چیزی میگم چون همه تون میدونید، اینو قبلا هم گفتم، بعدا دربارش بیشتر توضیح میدم، فقط حیف الان نگم. در روایات معتبری داریم که اون 30 روزی که موسی دوباره رفت کوه طور، موسی بعد رفت با فرعون مبارزه کرد، فرعون نابود کرد، ولی باز دلش طاقت نیاورد. خدا گفت دوباره برگرد همین جایی که اون روز اول اومده بودی. رفت به میقات که قصهشو میدانید و ما خیلی برای قصه کار داریم. خیلی بعدم گفت یه ماه بیا، یه طور یه ماه بیا، یه ماه موسی رفت خلوت کرد. بعد خدا گفت 10 روز دیگه بیشتر بمون و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، یه 10 روز دیگه بعد اینجا باشی تا تکمیل بشه. تحصیل تکمیلی داشت اونجا. در روایت معتبر داریم که اون 30 روز ماه ذی‌قعده بود و اون 10 روز 10 روز اول ماه ذی‌حجه بود. یعنی و خیلی ها گفتن، عرفای بزرگ شیعه و غیر شیعه که چند نشینی میکردن، یکی از مهمترین ایام چند نشینی از اول ذی‌قعده است تا دهم ماه ذیحجه 40 میگرفتن. ماه ذیقعده است، ماه بزرگی، ماه ذیقعده خیلی ماه بزرگیه. مثلا این میگه ماه رمضان تمام شده، یه مرخصی یه ماه خدا داده، ماه شوال که حالا دیگه کاری باهاتون ندارم، ذیقعده دوباره شروع میشه بازی. باید چه بازی؟ باید برسه به ذیحجه که دیگه آماده حج بشید. حج تای توحیده. خب اینو گفتم تا بدانید که ایامی که واردش خواهید شد چه ایام مهمیه. وقتش دوباره برای خودمون برنامه ریزی کنیم، خیلی برنامه ریزی کنیم. انشاءالله جلسات بعد در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.